الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود. ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت امیر بود. بعد از آن فتوت همیشه سبز، برکت از حجاز و از عراق رفت. هرچه دانه کاشتند سنگ شد، پشت هر بهار صد کویر بود. بعد مکه و مدینه دام شد، کوفه صرف عیش و نوش شام شد. آفتاب سربلند سایه سوز در حصار نیزه ها اسیر بود. الامان ز شام، الامان ز شام، الامان ز درد و غربت امام. شام بی مروت قریب کش، کاش کوفه بهانه گیر بود. کربلا به اصل خود رسیدن است، هر چه می دوم به خود نمی رسم. چشم تا به هم زدم چه دور شد، تا به خیش آمدم چه دیر بود. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بینندگان ارجمند سلام علیکم. انشاءالله هر جای عالم که هستید زیر سایه روشن حضرات معصومین در کمال صحت و سلامت باشید. با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، و مفتخرم که در خدمت استاد ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشم، و بعد از یک هفته‌ای که توفیق نداشتیم و سلب توفیق شد از ما، در خدمتشون باشیم و با این برنامه انشاءالله در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام باشیم. سلام علیکم، خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و اکده، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت رو بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون برنامه را آغاز می کنیم با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها، که باشد دینمون، دنیامون، آخرتمون، همه چیزمون رو بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیها کنیم. به انتظار گوشه چشمی هم به ما و شما گرامیان داشته باشد. صدیقه طاهره اولین شهیده راه ولایت. صدیقه طاهره با تمام توان و با تمام قدرت از ولایت دفاع کرد. عزیزم بحث قدیر رو مطرح کردند، صدیقه طاهره در همان خطبه قرائش فرمود انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلی مولا. نزهت الحفاظ جلد یک صفحه 101، یا به تعبیر مرحوم شیخ صدوق در خصال صفحه 72 می فرماید هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم در قدیر خم برای کسی عذری و راه گریزی و تعویلی هم گذاشت؟ ولی متاسفانه کسی به سخنان زهرای مرضیه ارجی ننهاد و به فریاد او کسی لبیک نگفت جز با ظلم ستم. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم. کشتند صد بارم، دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد. دلم بهر علی می سوخت چون قنفذ مرا می زد. نگاه غربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمت الزهرا، اشفعی لنا عند الله. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. ممنونم. قبول باشه ذکر توسل ها، عزاداری ها، عرض ارادت ها. و الحمدلله توفیق داشتیم که با نام نورانی حضرت صدیقه طاهره برنامه رو روشن‌تر کنیم. خب جلسه قبلی که خدمت شما بودیم بحث خیلی مهمی مطرح شد. طبق آیه قرآن تبعیت از قول احسن و مذمت تقلید در اصول عقاید در مسائل اعتقادی. اگر لطف بفرمایید، چون یکی دو جلسه هم نشد خدمتون باشیم، یه خلاصه از بحث رو بفرمایید، هم تذکر دوباره‌ای باشه برای عزیزانی که شنیدند، هم برای کسانی که نشنیدند قطعا تازگی خواهد داشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاه على رسول الله وعلى اله وآل الله لا سيما على مولانا بقيه الله اللعن الدائم على اعدائه ما دعا الله الى يوم لقاء الله. وفهم امر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. همون طوری که اشاره کردید، خدای عالم در سوره زمر آیه 17 و 18 به صراحت دستور می‌دهد که باید اعتقادات استدلالی باشد نه تقلیدی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بعد خدای عالم می‌گوید اونهایی که واقعا بعد از بررسی و تحقیق بهترین دین و بهترین مذهب و بهترین گفتار رو انتخاب میکنن، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اینها به هدایت الهی دست یافتن و اینها صاحب عقل و تفکر و بینش هستند. راغب اصفهانی عرض کردیم از علمای بزرگ اهل سنت در تفسیر این آیه می نویسد مراد از انتخاب احسن اون عقیده و دینی و مذهبی است که الابعد عن الشبهه، که اگر چنانچه یک مذهبی را انتخاب می کنید مذهبی باشد که از شبهات به دور باشد، و یا اگر شبهه هم کسی مطرح کرد توانایی پاسخ به اون شبهه را هم داشته باشد. فخر رازی در تفسیرشون می نویسند مراد از این آیه این هست که ما در میان مذاهب و ادیان صحیح ترین راه رو انتخاب بکنیم و با دلیل قاطع بر صحت آن برسیم و مذهبی که مخالف با برهان و عقل هست کنار بگذاریم. و بعد میگوید یکی از بهترین راه انتخاب این هست که ما مذاهب رو با ضد خودش مقایسه کنیم، یک مذهب را با مذهب مخالف، و ببینیم این مذهب در مقایسه با اون مذهب چه مزایایی دارد. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، بله این کتاب فخر رازی هست، تفسیر فخر رازی جلد 26 صفحه 261. و همچنین ابن تیمیه حرانی در مجموع فتاوا جلد 20 صفحه 214 میگه اگر برای کسی با دلیل ثابت شد که یک گفتار و مذهب حق هست، باید به آن قول مذهب منتقل شود، به خلاف اصراره على قول لا حجت معه فی، و به مذهب قبلی که بدون دلیل و برهان بود نباید اصرار ورزد و هرگز خود را بازیچه عادت و هوای نفس خود نکند. مجموعه فتاوا جلد 20 صفحه 213 و 214. و همچنین آقای شیخ حوالی از علمای بزرگ وهابیت هست، در ذیل این آیه می نویسد کل الخیر ان یبحث الانسان عن الحق و یعتقده و یدعو الی و این خالفته دنیا کلها. تمام خیر صلاح در این است که انسان از حق جستجو کند و به آن معتقد باشد و دیگران را هم به او دعوت کند گرچه تمام دنیا با او مخالفت کنند، و مذهب باطل را رها کند گرچه تمام دوستان او وی را به حماقت متهم کنند. این مکتبه شامله مجله جامعه الاسلامی بالمدینه المنوره صفحه برای شما عرض کنم 449. قرآن هم در آیات مختلف از تقلید از آبا نهی کرده. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، یا آقا بیایید آنچه که خدا نازل کرده تبعیت کنیم. میگیم ما از همون ادیان و عقاید پدرانمان چه کار میکنیم؟ تقلید میکنیم. جالب این هست که ابن تیمیه حرانی در مجموع فتاوا جلد 20 صفحه 209 ایشون اصلا به طور کلی با تقلید چه در عقاید چه در احکام یک مخالفت تندی داره. میگه واجب نیست بر احدی از مسلمان ها که از یک شخص معینی از علما تقلید کنن و بر یک مذهب خاصی غیر از رسول اکرم توجه کند. آنچه که برای ما ملاک هست سخن پیغمبره، نه سخنان علما و مراجع ما و بزرگان ما. و جالب این هست که باز در مجموع فتاوا جلد 22 یک تعبیر تندی نسبت به دیگر مذاهب داره، چاپ عربستان سعودی صفحه 248 میگه هر کس نسبت به امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابی حنیفه تعصب بورزه، بگه مثلا قول آقای شافعی حجته و قول دیگران رو من قبول ندارم، یا بگه قول مالک برای من قبوله، قول دیگران رو من قبول ندارم، ایشون میگه اگر کسی همچه کاری بکند کان هازا جاهلن زالن، این آدم نادان و گمراهه، بلقد یکون کافرن، ببینید بلکه چه بسا کافر میشه، و واجب او را وادار کنیم توبه کند، اگر توبه نکد فا انتاب و الا قتل، وگرنه باید کشته شود. یعنی این واقعا یک فتوای خیلی خطرناکیه. حالا بعضی از آقایان علمای اهل سنت میان از ابن تیمیه تجلیل میکنن، اسمش میبرن رحمه الله و غیره، دقت کنن این اصلا همه مذاهب رو کافر میدانه. یعنی یک نفر حنفی هست یعنی قول ابو حنیفه را قبول دارد و به او عمل میکند، نه قول شافعی، نه قول احمد، نه قول مالک. اگر کسی شافعی هست قول امام شافعی رو قبول میکند، عمل میکنه، میگه نه، اگرشون اگر میگه اگر کسی بیاد یکی از ائمه را بگه من قبول دارم اون یکی را قبول ندارم، این چه بسا کافر هست و واجب القتله. نکته پایانی ما خیلی عجیبه. آقای عزالدین عبدالعزیز از علمای بزرگ اهل سنت مشهور به سلطان العلماست، کتابی داره قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یک جمله خیلی عجیبی دارد که ما اون جلسه نتونستیم این عبارتیشون رو بیاریم، البته بزرگان دیگر هم این رو آوردن، این کتاب قواعد الاحکام جلد دوم صفحه 159 خیلی عجیبه، یعنی این دیگه خیلی خطرناکه. و من العجب العجیب، از تعجب ترین شگفتی ها این هست، ان الفقها المقلدین، اون دست از فقهای ما که تقلید میکنن از امام احمد، از امام ابو حنیفه، از امام مالک، از امام شافعی، اگر اینها میان یک فتوایی از امامشون میبینند و این فتوا را با قرآن و سنت و قیاس صحیح برخواسته از عقل مقایسه میکنن، میبینن سازش نداره، میان کتاب و سنت رو کنار میگذارن، قول امامشان را که مخالف کتاب سنت انتخاب میکنن، و میان آیات قرآن و سنت پیغمبر را با یک تأویلات دور و باطل توجیه میکنن. خیلی عجیبه. یعنی وقتی خود اینا میگه آش به قدری شور شده که آشپز هم صداش در آمده، و امام محمد ابو زهره در این کتاب الحدیث و المحدثون در صفحه 33 ایشون خیلی با آبتاب، قد آب علیهم سنیهم هازا کثیر من العلماء منهم العز ابن عبدالعزیز حیث قال و من الفقها کذا، و همچنین در کتاب الانصاف مال ولی الله دهلوی ایشون هم همین تعبیر رو از آقای سلطان العلماء نقل میکنه. این دیگه واقعا به این شکل اگر باشد خیلی مصیبته. من در همین بحثی که در فقه مقارن داشتیم در رابطه با وضو، یک تعبیری از صاحب کتاب المنار میگه، ما قرآن میگه در وضو باید مسح کرد، سنت میگه مسح، ولی بزرگان ما به تبعی از
فقها و علما و ائمهشون میگن نه نباید مس کرد، باید پا را شست. این واقعا خیلی تعجب و تأسف هست. و این بحثایی بود که ما در گذشته داشتیم و در پایان هم اشاره کردیم. بعضی از بزرگان بعد از این که تحقیق میکنن یک مذهب را میبینن ویژگی های خوبی دارد، از مذهب قبلی منتقل میشون به مذهب جدیدشون، و بعضی هم بودن دوباره برمیگردن به یک مذهب دیگر، مذاهب مختلفی رو خلاصه تجربه میکنن تا به یک خلاصه مذهبی که مایه آرامش اونها هست برسن. ولی این رو هم ما عرض کنیم، رسول اکرم فرمود تنها مذهب، تنها دین و تنها تفکر در در خانه اهل بیت علیهم السلام است و بس. هر کس غیر از در خانه اهل بیت بخواهد مذهب صحیح، دین صحیح، اسلام صحیح را جستجو کند، تلاش او بیفایده است.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. سیر کلی رو بحث رو گفتید و مرور کردیم و خیلی هم استفاده کردیم. این کلام پایانی شما راجع به صحبت رسول اکرم، خاطرم هست بحث حدیث افتراق به 73 ملت مطرح شد و اون قوم ناجیه هم مطرح شد. توی بالاخره بحث خیلی مهمی هم هست. آیا اهل سنت هم اینو نقد کردن؟ با چه تعبیری نقد کردن این حدیث افتراق رو؟
بله، نکته قشنگی، سوال خوبیه که ما باید از مباحث ضروری قبل از اینکه استدلال کنیم برای مذهب خودمون، حالا یک کسی برای مذهب اهل سنت میخواد استدلال کنه، برای وهابیت میخواد استدلال کنه، یا شیعه میخواد برای مذهب خودش استدلال کنه، قبل از اینکه وارد مباحث علمی بشود چند تا موضوع رو باید بررسی کنه. یکی همین بحثی بود که جلسه گذشته داشتیم، انتخاب احسن، تحقیق از مذهب صحیح، تحقیق از اون اسلام راستین، نه اون اسلامی که در افواه دیگران هست. امروز یک فتوا صادر می کند، پس فردا از فتوای خودش بر می گردد، دوباره باز فتوای دیگری مطرح می کنه. دیگه نمونش امام شافعی هست که ایشون بعد از اینکه رفتن مصر خیلی از فتاوای قبلی ایشون همه تغییر پیدا کرد. این دیگه آقایان عزیزان شافعی مذهب همه می دانن که اصلا یک مصطلحی است در کتابهای فقهی شافعی ها که این نظریه سابق امام شافعی بود، این نظریه لاحق امام شافعی است. این بحث خیلی مفصلی در مسائل فقهی. یکی از اینا این است که ما باید از مذهب تحقیق کنیم، بررسی کنیم و مذهب رو
اندیشون تکاپو و پویایی باید باشه.
بله.
تعصب کورکورانه نباشه.
بله. نکته بعدی که حضرت عالی اشاره کردید، حدیث افتراق اومد یک اعلان خطر بزرگی است از رسول اکرم که فرمود همان گونه ای که امت حضرت موسی بعد از او دست دسته شدند، امت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دست دسته شدند و متفرق شدند و با هم به اختلاف برخواستند، در بعضی از روایات را قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، امت من هم بعد از من و 73 فرقه متفرق می شوند، یک فرقه اهل نجاته، 72 فرقه چیه؟ اهل هلاکت یا اهل آتش جهنمه. در اینجا من از بینندگان عزیز تقاضا دارم چند تا بحث رو ما بیاییم دوستانه و علمی تنگاش کنیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم و این روایات رو با سندهای صحیح، نه همینطوری بگن آقا این، برای شما عرض کنم تو این شبکه‌های وهابی میگن آقا این آقایان میرن، برای شما عرض کنم این روایاتی که تعبیر خیلی زشتی هم دارن که ما باید به زبالدان بندازیم و اینها رو جمع میکنن میارن. خب این آقایان حتی به متواتر هم رسیدن، گفتن متواتر صحیح داریم، متواتر ضعیف داریم. یعنی زن از بدیهیات علم رجال و درایه آقایان بیخبرن. یک مسئله که آیا این روایت از پیغمبر صادر شده یا نشده. دو، اگر صادر شده این روایت که امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، یک فرقه اهل نجاته، 72 فرقه اهل هلاکتن، یک فرقه وارد بهش می شوند، 72 فرقه وارد آتش می شوند، آیا رسول اکرم برای فرقه ناجیه شاخصه هم معین فرمودن یا نه؟ برای فرق هالکه هم شاخصه معین کردند یا نکردند؟ این دو. سه، حالا ما شیعه رو میگذاریم کنار، اصلا شیعه رو کار نداریم، آیا خود علمای اهل سنت حاضرند در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند که بگن آقا ما به این دلیل، همه اهل سنت به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل جز فرقه ناجیه هستیم، یا نه اینها حنفی ها حنبلی ها را تکفیر می کنند، حنبلی ها شافی ها را تکفیر می کنند، همدیگر را تکفیر می کنند، هر کدامی از اینها خودشون رو فرقه ناجیه می دانند و دیگر فرق را چیه؟ فرقه هالکه می دانند. این ستا بس باید کاملا روشن و واضح. علمی ما بحث علمی داریم، اهانت به مقدسات اهل سنت را بارها ما گفتیم، گناه کبیره ما می دانیم، بلکه جزء ذنب لا یغفر هست در این عصر حاضر. اما سؤال حضرت عالی که آیا در کتب اهل سنت آمده یا نه؟ ما در کتب اهل سنت یک تعبیری داریم که امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، همین اندازه، بیش از این نیست. مثلا در صحیح ترمذی جلد چهارم صفحه 381 که روایت از ابو هریره است که ان رسول الله قال تفرقت اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه، یهود به 71 یا 72 فرقه متفرق شدند، دسته شدند، و نصارا مثل ذلك، نصارا همین طور به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند، و امت من هم بر 73 فرقه اینها تقسیم خواهند شد. دیگه چیزی ندارد، خیلی کلی. و روایت هم آقایان ملاحظه کنن که حدیث ابو هریره حدیث حسن صحیح، خود آقای ترمذی میگن روایت صحیح و معتبره. دیگه آقا نمیتونن میگن آقا این جزء زباله های ما بوده. و آقای البانی هم در صحیح سنن ترمذی، البانی در حقیقت بزرگترین خدمت رو به اهل سنت و حتی وهابیت کرد، آمد یک کتابی نوشت، سلسله الاحادیث ضعیفه، سلسله الاحادیث صحیحه، احادیث صحیح رو همه را در یک جا جمع کرد، 8-9 جلد، و ضعیف رو هم در 13-14 جلد جداگانه نوشت. و همچنین صحاح سته رو هم آمد، مثلا صحیح سنن ترمذی، ضعیف سنن ترمذی، یا صحیح و ضعیف سنن مثلا ترمذی و ابن ماجه. ایشون در کتاب صحیح سنن ترمذی، ناصرالدین البانی 1420 از دنیا رفته، نه همون سالی که بنباز از دنیا رفت، در جلد سوم ایشون صفحه 53 همین روایت رو نقل میکنه، میگه ابن ماجه هم گفته حسنون صحیح، حدیث 3991، ابو عیسی یعنی ترمذی هم گفته حدیثون حسنون صحیح، و حاکم نیشابوری هم که در کتاب مستدرکشون در جلد اول صفحه 128 از ابو هریره نقل میکنه همون تعبیر رو، یهود 71 یا 72 فرقه تقسیم شدن، نصارا 71 یا 72 فرقه، امت من به 73 فرقه، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح مسلم را هم دارد. و همچنین آقای ناصرالدین البانی در کتاب صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه، خب سنن ابن ماجه جزء صحاح سته است همونطور که سنن ترمذی یا صحیح ترمذی بود، حالا بعضی از آقایان سنن ابن ماجه قزوینی را خارج میکنن موطأ مالک رو میارن، بعضی ها به عکس، اختلافی از این دوتا کتاب، بعضی ها میگن نه صحاح سبعه داریم ما، صحاح سته نداریم. ایشون در اینجا چاپ بیت الافکار دولیه عربستان سعودی هست در صفحه 429 حدیث 3991، ایشون میگه حسنون صحیح، همین تعبیر رو داره بر این که امت من به 73 فرقه تقسیم میشه. خب این یک دست روایاته، هیچ این که آیا 73 فرقه تقسیم می شود، آیا اینا همشون اهل نجاتن اهل هلاکت، هیچی نداره. اینا رو ما خواستیم جدا کنیم، قشنگ بینندگان عزیز کاملا در جریان باشن و کاملا دستبندی شده، به قول آیت الله رضوان سبحانی سر درسشون می گفت بهترین استاد استادیست که سر انگشتی حرف بزنه، بگه یک این، دو این، سه این. پس یک دست از روایات فقط میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشه. دسته دوم از روایات میگه این 73 فرقه همه در آتشن جز یک فرقه. عزیزان دقت کنن، آقای عبدالرزاق صنعانی که یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق صنعانی از دین هم مرتد بشه بره بیرون ما احادیثش رو قبول داریم. ایشون در این جلد دهم با تحقیق برای شما عرض کنم حبیب اعظمی مال چاپ بیروت هست، ایشون در اینجا نقل میکنه از معمر از قتاده. خب این دو نفر تقریبا میشه هم از رجال صحیح بخاری هستند هم از رجال سته هستند، معمر مال صحاح سته هست و ابن حجر در جلد ده تهذیب و تهذیبشون صفحه 218 از اجلی نقل می کند رجلون سقتون رجلون صالح، از نسائی نقل می کنه که آقای معمر معمر نیست، این معمر هست. برای شما عرض کنم سقتون معمون، ابن حبان در سقاتش میگه کان فقیهن حافظن متقنن ورعن، این آقای معمر. در رابطه با قتادم معمر از رجال سته است، یعنی تمام صحاح سته ازش روایت دارن، ولی قتاده فقط در صحیح بخاری روایت داره. تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 315 از یحیی بن معین، یحیی بن معین هم کسی است که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنته، میگن کفا بهی توثیقاً، اگر یحیی بن معین توثیق کرد دیگه ما تضعیفات دیگران رو میریزیم دور. یحیی بن معین میگه سقتون و ابو زرعه گفته که قتاده من اعلم اصحاب الحسن، از عالمترین اصحاب حسن بصری است. ابو حاتم گفته که اثبت اصحاب انس از زهری ثم قتاده، متقنترین اصحاب انس ابن مالک، انس خادم پیغمبر، نه انس زهری بوده، شهاب الدین زهری بوده، بعد قتاده بوده. این روایت عزیزان دقت کنن، دو تا راوی هم بیشتر نداشت. عبدالرزاق از معمر از قتاده. سأل النبی عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام از پیغمبر سوال کرد، کم تفرقت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل به چند دسته تقسیم شدن؟ فقال علی واحدتین او اثنتین و سبعین فرقه، 71 یا 72 فرقه تقسیم شدن. و امتی ایزن ستفترق مثلهم او یزیدون واحدتن، به 72 یا 73 فرقه تقسیم می شوند. کلها فی النار الا واحده، تمام این فرقه ها در آتش جهنمن، فقط یک فرقه اهل نجاته. این یک روایت. روایت بعدی مسند احمد ابن حنبل هست در جلد 19 هم با تحقیق شعیب الارنعوت که از وهابی های سرشناس معاصر هست و میاد میگه آقا حدیثون صحیحون به شواهده. در اینجا از انس ابن مالک نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود بنی اسرائیل به 72 فرقه تقسیم شدن و شما هم مثل او، کلها فنار الا فرقه، همه این 73 فرقه غیر از یک دسته همه وارد آتش جهنم خواهند شد. این دو. سه، آقای ابن تیمیه حرانی، ایشون هم از قافله عقب نمانده، در مجموع فتاوا که چاپ عربستان سعودی است، ایشون در برای شما عرض کنم جلدش رو الان من فراموش کردم، بعد میگه حدیث مشهور صحیح مشهور فی السنن والمسانید، المسانید صحیحه که سنن ابی داود ترمذی و نسائی و لفظه افترقت الیهود علی 71 فرقه کلها فی النار الا واحده. امت حضرت موسی به 71 فرقه تقسیم میشن، همشون میرن جهنم غیر از یک دسته. امت حضرت عیسی بر 72 فرقه تقسیم میشن، همه میرن آتش جهنم جز یک فرقه نجات پیدا میکنن. این امت من هم به 73 فرقه تقسیم میشوند، همه وارد آتش جهنم میشوند، فقط یک فرقه وارد آتش جهنم نخواهد شد. خب اوزم جلد سوم بود، جلد سوم صفحه 345. حدیث بعدی باز صحیح جامع صغیر، الجامع صغیر مال سیوطیه، صحیحشم آقای ناصرالدین البانی در جلد اول صفحه 245 میاد میگه همین تعبیر رو دارد، یهود و 71 فرقه، یک فرقه در بهشت است، 70 فرقه در جهنم، نصارا به 72 فرقه تقسیم میشوند، اینها یک فرقه در بهشت، 71 فرقه در آتش جهنم. اینو رسول الله دقیق، والذی نفس محمد بیده، قسم به خداوندی که جان من در قبضه قدرت اوست، لتفترقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، فواحدتون فی الجنه و اثنتان و سبعون فی النار، یک فرقه میرن بهش، 72 فرقه میرن جهنم. باز در کتاب الفتح السماوی مال قاضی بیضاوی هست، ایشون هم در جلد دو صفحه 622 همین تعبیر رو داره، تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلها فی الهاویه، تمام اینها ته جهنمند. نه اون بالا، اون تهیده ها هستن. الا واحده، جز یک دسته. بعد میگه اصحاب سنن غیر از نسائی همه آورده. عبدالقاهر بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق که از کتابهای کلامی اهل سنت متوفای 429 در صفحه 7 للحدیث الوارق على افتراق الامه اسانید کثیره، این روایت سندهای متعددی دارد، از پیغمبر جماعتی از صحابه نقل کردند، مثل انس، ابو هریره، ابو دردا، جابر، ابو سعید، ابی ابن کعب، عبدالله ابن امرآس، ابی امامه، واصلت ابن اسقع و غیرهم، و حتی از خلفای راشدین هم نقل شده که امت پیغمبر بعد از او دست دست می شوند، ان الفرقه الناجیه منها فرقه واحده، فرقه اهل نجات یک دسته است و سائرها علی الزلال فی الدنیا والبوار فی الاخره. اون 72 در دنیا بر زلالتند و در آخرت گرفتار آتش جهنم و غضب الهی. شما اینها را بگذارید کنار حدیث ثقلین، من کتاب و اهل بیتم را گذاشتم، این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، حدیث قرطاس، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی. ایشون میگه یک فرقه در دنیا اهل نجات، دیگر فرق در زلالتن، در آخرتم که دیگه کاملا واضح و روشن هست. و جناب آقای مناوی هم همینطور این بحث رو آورده. این هم یک دسته از روایاته جناب آقای شرافت. پس یک دسته این بود که آقا
کلی
امت من به 73 فرقه تقسیم میشه. دسته دوم این بود که امت من به 73 فرقه تقسیم میشود، یک فرقه اهل نجات، یک فرقه میرد بهشت، الباقی 72 فرقه همه میرن آتش جهنم. این در حقیقت دستبندی است که البته بعضی تعبیر این بود که واحدتون فی الجنه و اثنتان و سبعون فی النار، یکی در بهشته، 72 فرقه در جهنم، همه در ته جهنمن غیر از یک فرقه. بعضی ها کلها فنار الا واحده، بعضی بود باز کلها فنار الا فرقه، تعابیر مختلف بود، ولی خلاصه این دست از روایات این است که این 73 فرقه یک فرقه میرن بهشت، یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه همه میرن جهنم. این در حقیقت یک اعلام خطر بزرگی است از رسول اکرم که اگر ما باشیم فکرمون، وجدانمون، عقلمون، باید دقت کنیم. بحث شوخی نیست، من فرش بخرم نشد براش برم پس بدم یا بفروشم، ماشین خریدن و خونه خریدن نیست، بحث نجات جاودانه یا هلاکت جاودانه هست. آیا می ارزد دوستان عزیز به خاطر 70-80-90-100 سال عمر، 150 سال عمر، ما بیاییم نسبت به این روایت نبی مکرم بی تفاوت باشیم؟ پدر ما، مادر ما شیعه بود، منم شیعه هستم، پدر من سنی بود، منم سنی هستم، پدر مادر من وهابی، منم وهابی هستم، ما خطابمون به همه هست.
بله،
این رو ما باید ببینیم. رسول اکرم که میگه 72 فرقه اهل هلاکتند، یک فرقه اهل نجاتند، انشاءالله در بحثهای بعدی ما روشن میکنیم که آیا پیغمبر اکرم فرموده مشخصات و شاخصهای اهل نجات را یا مشخص نکرده. اگر مشخص نکرده، نستجیر بالله در حق امت ظلم کرده. میگه 73 فرقه وارد آتش جهنم، یک فرقه اهل نجات، نگفته این یک فرقه ویرگیاش چیه. اگر چنانچه معین کرده و قطعاًم معین کرده، آیا ما نباید بریم این روایات رو زیر رو کنیم ببینیم این شاخصهای فرقه ناجیه، فرقه‌ای که میرن بهش، کدام فرقه هست، اون رو انتخاب بکنیم. به قول آقای حوالی، دکتر حوالی از علمای بزرگ وهابیت، ولو تمام دنیا ما را مذمت کنن، تمام دوستان ما از ما ببرن، ما باید دنبال حق باشیم که اون طرف گرفتار نشیم. اونجا دیگه 100 سال و 150 سال نیست، 150 میلیون سال، نمیدونم میلیارد سال، نه. شما اگر یک عدد یک بگذارید، تمام سلول ها مولکول های دنیا را، عالم هستی را جلوش بگذارید، باز با آخرت مقایسه نمی کند. چون اونجا اهل بهشت، در بهشت برای ابد، خالدین فیها، اهل جهنم هم در جهنم برای همیشه هستن، خالدین فیها. عدد کار نمی کند اونجا، و تأسف خوردن هم به درد نمی خوره. و پشیمانی هم هیچ فایده ای ندارد، هرچه ما التماس کنیم، غیره کنیم. حتی در روایت ما داریم اهل جهنم از شدت آتش که خیلی زجر میکشن، هی را میفتن به طرف دروازه جهنم که خودشونو بندازن بیرون. میگی میان سربالایی سربالایی، میان به قول مدتی، وقتی میرسن به اون دم در، این مالک جهنم با یک گرز آتشین میزنه از کله اینها، اینها همینطوری قلتان قلتان میرن دوباره ته جهنم. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. حضرت امیر در مناجاتش داره، اللهم اینی اعوذ بک من نار تنزج الاکباد والکلا، خدایا پناه میبرم به تو از آتشی که کبد را و کلیه ها، یعنی درون انسان را می سوزانه، برخلاف آتش دنیاست ظاهر را فقط می سوزاند. اعوذ بک من نار نزاعتا للشوا، وقتی این آتش میاد تمام پوست بدن انسان رو چیه؟ می ریزد. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر، شدت عذاب این. خب وقتی شما مثلا یک کسی خدا نکرده در آتش میفته، در اثر سوزش تمام این گوش را میریزه، نمیمانه در اثر شدت آتش، خدا نیارد برای هیچ کسی. خدای عالم میگه در قیامت در آتش جهنم در اثر آتش این گوشت بدن میریزه. بدلناهم جلودن آخر، دوباره پوست و گوشت دیگری ما می رویانیم، لیذیق العذاب، تا عذاب را خوب بچشد. فلذا از همه عزیزان ما تقاضا داریم این بحث را دنبال کنند و ما ببینیم در کتب عزیزان اهل سنت، در کتب شیعه، آیا ویژگی های فرقه ناجیه و فرقه های حالی که آمده یا نیامده. اگر آمده تکلیف ما چیه؟ عقل قضاوت می کند که ما از اینها بررسی کنیم، چون هر کسی میگه ماست من شیرینه دیگه. حالا شاید بحثی ما داشته باشیم، معتزله میگه ما اهل نجاتیم، همه باطلن، اشاعره میگه فقط اهل نجات ما هستیم، حنبلی ها میگن اهل نجات ما هستیم، من لم یکن حنبلیا فلیس بمؤمن، هر کس حنبلی نباشد مؤمن نیست اصلا. شافی ها یک طوری میگن، مالکی ها یک طوری میگن، وهابی ها که میگن فقط در زیر آسمان مسلمان فقط ما هستیم، ما بقیه همه کافرن. ببینید این دنیای بلبشوری که درست شده و هر کسی مدعی است من اهل نجاتم، مثلا شیعه رو ما میذاریم کنار، حالا شیعه هم ادله داره برای اینکه ما اهل نجاتیم، اونم از کتب اهل سنت و کتب خودشون، اونا رو هم جدا بحث میکنیم، ولی اول ما سراغ خود علمای اهل سنت بریم، ببینیم اینا چه دعوایی در رابطه با این حدیث افتراق امت دارند.
بسیار خوب. خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم. رحمت خدا بر علامه طباطبایی، نقل میکنن هر از گاهی سر دست یا مباحثشون گفتن آقایون ابد در پیش داریم، و این نکته که شما گفتید هم راجع به شدت عذاب و هم راجع به مدت عذاب میطلبه که ما تأمل کنیم با اون حدیث حضرت رسول که 72 فرقه در آتشند. پناه بر خدا انشاءالله ما با تحقیق و با دل قرص و با استدلال انشاءالله بتونیم عضو و جزء فرقه ناجیه باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین. یه فاصله میگیریم، باز میگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوب تر پناه ندارد. الحمدلله در پناه اهل بیت هستیم و انشاءالله به لطف اهل بیت دنیا و آخرت ما بهشتی باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین و در خدمت استاد ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و ادامه بحث. احادیث فراوانی از اهل تسنن شنیدیم و چه بسا فراوان حدیث رو هم مرور نکردیم راجع به بحث افتراق امت به 73 فرقه و فرقه ناجیه که یک فرقه بیشتر نیست، راجع به این صحبت کردیم و میخوام بپرسم که آیا در حد تواتر هم رسیده، آیا این حدیث متواتره یا نه، و دو اینکه اگر بپذیریم که متواتر هست در نظر اهل سنت چه حکمی داره؟
سوال قشنگیه. حدیث یک دفعه خوب صحیح هست، شاید آیان بیان توجیه بکنن، ولی اگر حدیث رسید به تواتر دیگه حدیث متواتر، آیان میگن مثل آیه قرآنه. من در این زمینه جناب آقای محمد ابن جعفر کتانی کتابی دارد، در این کتاب فقط احادیث متواتر را آورده. سیوطی همچه کتابی دارد، برای شما عرض کنم افراد زیادی کتابهایی نوشتن فقط احادیث متواتر را آوردن. ایشون نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ایشون در صفحه 45 ایشون من جمله از احادیثی که آورده 18 حدیث که متواتر هست همین روایته، افترقت الیهود علی 71 فرقه و تفرقت النصارى علی 72 و تفترق امتی علی 73 فرقه، از ابو هریره و مناوی در تفسیرش گفت که اسانید جیده دارد و دیگران حاکم و دیگران این رو نقل کردند. پس این رو ایشون به صراحت میگه بر این که این روایت متواتره. باز ایشون در صفحه 47 ایشون در اینجا همین تعبیر رو میاره که امت من به 73 فرقه تقسیم میشون، همشون در آتش جهنمن جز یک فرقه. و بعد ایشون میگه آقا زین الدین عراقی که از استوانه های علمی اهل سنته و میگن اهل سنت ایال کنار سفره چهار نفرن، یکی زین الدین عراقیه، یکی ذهبیه، یکی ابن حجره و یکی هم برای شما عرض کنم حالا سه نفر اون چهاره میشه الان از ذهنم رب، ذهبی و ابن حجر و زین الدین عراقی، اینا جزء استوانه های اهل سنت هستند که اهل سنت ایال کنار سفره اینا هستند. و در فیض القدیر شرح جامع صغیر گفته ان سیوطی عده من المتواتر، سیوطی متوفای 911 هم میگه روایت متواتره. پس دو تا از بزرگان اهل سنت در کتاب‌هایی که مخصوص احادیث متواتره این را آوردن، بله. یا آقا نمیتونن بگن نه. و اما سوال بعدی شما که فرمود حکم حدیث متواتر چیه، ما ابتدا میریم سراغ ابن تیمیه، بزرگ نظریه پرداز وهابی ها. ایشون در کتاب مجمع الفتاوا چاپ عربستان سعودی، برای شما عرض کنم همون جلد اول صفحه 109 میگه من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر، هر کس حدیث متواتر و مجمع علیه را انکار کند کافره. مثل اینکه که آیه از قرآن رو انکار کرده. در چاپ بیروتش هم در صفحه 83 میگه من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر. در فتاوای هندیه که مجموعی از علمای هند این رو نوشتن و جزء فتاوای مشهور آقایان حنفی ها هست، معروف به فتاوای عالمگیریه، یعنی فتاوای جهانی، در مذهب امام اعظم ابو حنیفه. در جلد دوم ایشون هم در اینجا تعبیرش این هست: من انکر المتواتر فقد کفر. هر کس حدیث متواتر را انکار کند کافره. آقای محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار حکومت وهابیت، در کتاب رسالتون فررد علی رافضه، ایشون هم در اینجا به صراحت میگه اعتقاد ما یخالف کتاب الله. اگر کسی برخلاف قرآن یک عقیده‌ای داشته باشد، برخلاف حدیث متواتر عقیده‌ای داشته باشد، کفر، کافره دیگه، حرفی توش نیست. بن باز هم در کتاب فتاوا نور علی الدرب، مفتی اعظم سابق عربستان، ایشون در صفحه 355 در رابطه با بحث مهدویت و دجال و نزول حضرت عیسی، ایشون به صراحت میگه مسئله مهدویت روایاتش متواتر هست و هر کس منکر ظهور مهدویت باشد کافره، منکر نزول دجال و حضرت مسیح باشد کافره. پس با توجه به این حرف ما زیاد داریم، بعد این 3-4 تا رو من انتخاب کردم برای اینکه اگر کسی حدیث متواتر رو انکار کند کافره و حدیث فرقه ناجیه افتراق امتم، دو تا از بزرگانشون اعلام کردن جزء احادیث متواتر هست و این مصادیری هم که ما آوردیم مخصوصا از عبدالقادر برای شما صاحب الفرق بین الفرق، دیدیم ما از 10-12 تا از صحابه نقل کردن. آقایان میگن اگر یک روایت 4 تا صحابه نقل کنه میشه متواتر و این همه کتاب ها صحاحشون آوردن، بزرگانشون در مسانیدشون آوردن، در سننشون آوردن و هیچ راه گریزی از این نیست. پس ثابت شد بر اینکه حدیث افتراق امت هم صحیح هست هم متواتره و این متواتر بودنش اهمیت قضیه را برای ما بیشتر روشن میکنه که ما نسبت به انتخاب فرقه ناجیه حساس باشیم و مطالعه کنیم احادیث نبوی و بزرگان در لابلا، ببینیم آیا فرقه ناجیه را رسول اکرم معین کرده یا معین نکرده. عرض کردم شیعه برای خودش دلیلی دارد، اهل سنت، حالا ما عرض خواهیم کرد، عمدتاً ابن تیمیه و دیگران بگن آقا پیغمبر فرمود که، سوال کردن فرقه ناجیه کیه، فرمود ما انا علیه و اصحابی، اونی که من و اصحابم و روح هستم. حالا ما شیعه رو ما میگذاریم کنار، این آقایان حنابله که میگن من لم یکن حنبلیاً فهو کافر، آیا دیگران صحابه را قبول ندارن؟ اشاعره معتزله را کافر میدانن، معتزله اشاعره را کافر میدانن و وهابی ها اهل سنت شیعه را کافر. خوب، هر کسی مدعی است که ما راهی رو داریم میریم که صحابه رفتن دیگه، همه مدعی هستن و به قول اون شاعر میگه ذهنم رو و کلن یدعی به لیلا حبها و لیلا ینکر ذلک، همه میگن ما خلاصه مجنونیم و دنبال لیلا هستیم ولی لیلا هیچ کدامی از این عشاق دروغین را قبول ندارد. ولی زمان ما باید یه مقدار دقت بکنیم ببینیم که در لابلای احادیث رسول اکرم معین کرده یا نکرده. قطعا معین کرده، نمیشه خطر به این بزرگی را رسول اکرم بیان کند و معین نکند، یا یک چیز مبهمی بگه، یا مثلا آنچه که من و اصحاب، خب تمام این مسلمان ها همه شیعه معتقدی که ما راه صحابه را میریم، مگر علی جز صحابه نیست؟ امام حسن، امام حسین، سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه، اینا مگر صحابه نیستن؟ خب شیعه هم میگه ما راه صحابه را میریم، حنبلی ها میگن ما راه صحابه را میریم، وهابی ها میگن ما راه صحابه را داریم میریم. و اصلا خود این روایتی که میگه ما انا علیه اصحابی، یا ما انا علیه الیوم و اصحابی، امروز من و صحابم چند راهی دارم، امروز نه بعد از من، معلوم میشه که بس صحابه عصر نبوت با صحابه بعد از رحلت پیغمبر تفاوت داره، وگرنه معنا نداشت پیغمبر ما انا علیه الیوم و اصحابی، امروز من اصحابم چه راهی داریم میریم، امروز در حال حیات من، نه بعد از رحلت من. انشاءالله ما این بحث رو به حول قوه الهی پی میگیریم. روایاتی که آیان اهل سنت آوردن مطرح میکنیم و اگر نقد علمی داریم در ذیل اون بیان میکنیم، و مطالبی هم که شیعه دارد ما میاریم عرضه میکنیم. و به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما باید این کالای نورانی اهل بیت را در این بازار فرهنگی جهانی عرضه کنیم تا مردم بیان مقایسه کنند این کالای نورانی اهل بیت را با کالای دیگران، و ببینند این کالای فرهنگی اهل بیت چه قیمتی دارد، چه ارزشی دارد، چه خاصیتی، چه ویژگی هایی دارد. اینها بیان این کالای نورانی با ارزش اهل بیت رو انتخاب بکنند.
فیتبعون احسنه.
فیتبعون احسنه. بله.
خیلی خوب. اگر اجازه بدید که ارتباط تلفنی داشته باشیم.
ما در خدمتتون.
آقای متولی از قزوین اگر اشتباه نکرده باشم پشت خط تماس هستن. خدمتشون عرض سلام و شب بخیر داریم. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتضانا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی استاد گرامی و مجری محترم برنامه.
علیکم
السلام. علیکم السلام.
اگر اجازه بفرمایید که بنده در رابطه نقد خلفای اهل سنت این جلسه، نقد خلیفه اول اهل سنت با اجازه حضرت استاد، دو تا از روایت عزیزان اهل سنت رو نقد کنیم. انشاءالله که مفید و فایده واقع بشه، و اگر عزیزان اهل سنت هم در پاسخ به سوالات جوابی دارن خوشحال میشیم اگر بفرمایید.
بفرمایید آقای متولی در خدمت شما
هستم. استاد استاد فرستادی ابوبکر رو بگیم که ابوبکر مثلا خالد بن ولید رو به امام مهدوی به قبیله بنی تومیم فرستاد. خالد پس از فریب دادن و بستن دستهایشان به جرم درنگ در پرداخت زکات گردنشون رو زد، و مالک بن نویره صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رسول خدا در اثر اطمینان به وی او را مأمور گرفتن حقوقش کرده بود به قتل رساند. اولا ابوبکر خالد رو هیچ گونه مجازاتی در این رابطه نکرد و گفت او اجتهاد کرده و خطا نموده، یعنی نه تنها مجازات نکرد خالد بن ولید رو، بلکه برای او دلیل تراشی هم کرد و از او دفاع کرد. ثانیاً ابوبکر خودش چنین فرمانی را صادر کرده بود. ابو هریره از او نقل میکنه در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 278 در و در صحیح بخاری جلد 9 صفحه 19 که گفت به خدا قسم هر کسی را که بین نماز و زکات فرق بگذارد میکشند، زیرا زکات حق مال است و به خدا سوگند اگر زکاتی را که در زمان پیغمبر پرداخت میکردند ولو مقدار کم به من ندهند با آنها جنگ خواهم کرد. ثالثاً تمامی صحابه سته اهل سنت نقل کردند که کشتن کسانی که لا اله الا الله را میگویند حرام است، از جمله اینکه مثلا در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 109، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 95 و در جاهای دیگر اومده که مقداد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اگر با یکی از کفار در حال جنگ برخورد کردیم، در این حال او را با یکی از شمشیرش و یکی از دست ما را قطع کرد، آنگاه در پشت درختی پناه برد و گفت من برای خدا مسلمان شدم، آیا در این صورت جایز است که او را بکشیم؟ فرمود نه خیر جایز نیست، او را نکش. رابعاً هیچ کس نگفته که منع زکات موجب کفر و ارتداد می شود. بلکه می گویند که اینها از اسلام برگشته بودند، لذا می باید کشته می شدند. می گیم که مگر اینها با خالد بن ولید نماز به جماعت نخوندند؟ مگر خود ابوبکر دی مالک را از بیت المال پرداخت نکرد و معذرت خواهی ننمود؟ خامسا در زمان پیغمبر ثعلبه از پرداخت زکات امتناع ورزید، حتی اون منکر شد، اما رسول خدا نه با او جنگید، نه او را کشت و نه اموالش را به زور گرفت، اگرچه توان تمامی این کارها رو داشت. یا مثلا در زمینه یکی از کارهای دیگری که آقای ابوبکر کردن، در زمینه فدک که حالا در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 177 هم داریم دیگه، که عایشه میگه از عایشه نقل هست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میراث خود را در مدینه و فدک و باقی مانده خمس رو از ابوبکر طلب کرد، اما وی از پرداختن آن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خودداری کرد و حضرت فاطمه زهرا بر ابوبکر خشمگین شد و با او قهر کرد و حرف نزد تا روزی که از دنیا رفت. جالب اینجاست که همین آیه بخاری میگوید که پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، جابر بن عبدالله ادعا کرد که آن حضرت به او وعده دادن چیزهایی داده بود. ابوبکر 3 بار دستش را پر کرد و در هر بار 500 درهم به او داده بود. در همون کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 236 این روایت اومده. حالا آیه کسی نیست که از ابوبکر بپرسه چرا ادعای جابر رو بدون هیچ گواهی تصدیق کردی، اما ادعای حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیر؟ آیا جابر با تقواتر و راستگوتر از اون حضرت بود؟ در حالی که به شهادت آیه تطهیر حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه، به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه زهرا سرور زنانه و سرور زنان اهل بهشته. یا باز در کتب اهل سنت اومده به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم فاطمه پاره تن ایشونه و هر کس حضرت زهرا رو بیازارد ایشان رو آزرده. چرا شهادت حضرت علی علیه السلام و ام ایمن رو در تایید سخنان حضرت زهرا آیا ابوبکر نپذیرفت؟ بخاری نقل میکنه در همون کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 215 که قوم بنی صهیب ادعای کردن که رسول خدا 2 منزل و 1 اتاق رو صهیب بخشیده. مروان گفت چه کسی به نفع شما گواهی میدهد؟ گفتن که ابن عمر. وی رو طلبید، او هم گواهی داد که پیغمبر 2 منزل و 1 اتاق رو صهیب داده. آنگاه مروان بر این گواهی صحیح گذاشت و به اونان این رو بخشید. آیا فرزندان صهیب در ادعایشان راستگوتر از دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند؟ یا گواهی عبدالله ابن عمر قوی تر و محکم تر از گواهی حضرت علی علیه السلام ام ایمنه؟ یا اینکه عبدالله ابن عمر مورد اطمینان رسول خدا حاکمه بوده ولی حضرت علی علیه السلام؟ خیر، ممنون میشیم آقای اهل سنت این سوالات رو پاسخ بدن. اگر امری هست در خدمت هستیم.
موفق و مؤید باشید. این جناب آقای متولد جزء گنته های ولایت بودن وقتی که کوچولو بودن، زیر دارن 8-9 سال خلاصه می آمدن. استدلال شیعه بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه رو از منابع اهل سنت خیلی زیبا، البته آقای متولد یه مقدار خیلی تون صحبت می کردید،
رعایت وقت رو می کردید،
بعضی از کلمات شما یه مقداری چیز بود، یه مقدار در جلسات بعدی آمده یه مقدار شمرده صحبت کنید. شنیدم انشاءالله قبول شدید در رشته پزشکی، انشاءالله فردا رفتید دکتر هم که شدید، انشاءالله از الان با خدای عالم عهد پیمان ببندید. خلاصه برای کسانی که امکانات مالی ندارند به حساب امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اونا حق وزید نگیرید، از الان با امیرالمؤمنین عهد پیمان ببندید. ما این اولین جلسه بود شما ما در شبکه حضرت ولیعصر شما را زیارت کرد، مثلا اخویشون کوچولوس، اینم باز جزء گنته های مهدویز برنامه هایی دارن و بله نه واقعا الحمدلله خانواده خیلی خوبی و پدر مادر خیلی خوبی دارند و اینا رو اینطوری قشنگ تربیت کردند و الحمدلله. دست شما درد نکنه، موفق و مؤید باشید. ولی من آقای متولی هم در صحبت هایی که در جاهای دیگر دارید میشنوم که شما سخنرانی و غیره دارید و در بعضی از قسمت‌های خوبم دارید الحمدلله، برای شما عرض کنم برای ادامه رشته پزشکی دارید انشاءالله میرید با این ذوقتون. فقط این رو داشته باشید، بحث علمی یک چیزیه، رعایت برای حرمت اهل سنت یک چیز دیگره. ما باید تلاشمون رو بکنیم بحث‌های علمی مان به تعبیر آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، مباحث علمی سر کارش با منطق و خرد هست، ولی بحث‌های توهین و اهانت به اهل سنت تابع احساسات و عواطف هست که ما احساسات و عواطف اهل سنت رو جریحه دار نکنیم. قطعا هم این چنین هستید شما، ولی ما باز توصیه میکنیم بیشتر انشاءالله تأکید داشته باشید، رعایت کنید بحث های علمی را، همینطوری که امشب هم داشتید. و صحیح بخاری هم اگر مطلبی نقل میکنید شماره حدیث رو هم بگید، چون صحیح بخاری 10-15 تا چاپ خورده، چاپ 1 جلدی داره، 3 جلدی، 4 جلدی داره، 7 جلدی داره، اینا جلدهای مختلف دارد، ولی شماره حدیث که میاد دیگه تقریبا در شماره حدیث خیلی راحت مخاطب میتونه این مطلبش رو بگیره. دست شما درد نکنه، خدا موفقتون بدارد انشاءالله.
خیلی خوب، دعا بفرمایید.
ممنونم آقا امین محمد متولی، انشاءالله عمرتون پرشکوفه بادا و حسای اهل بیت. خیلی ممنونم. اما من سوالات دیگریم دارم که مطرح کنم خدمتون. آقای خزوینی یه تماس دیگه داریم، آقا محمد از خوزستان پشت خط تماس هستن. خدمت شما عرض سلام و شب بخیر داریم، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز.
علیکم السلام، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، ما خیلی خوشحالیم بعد از مدت ها چهره نورانی حضرت آیت الله رو داریم میبینیم بعد از اون اتفاقاتی که افتاد حالا و شبکه جدید تأسیس شد. ما داریم خدمت سرور عزیزمون رو داریم زیارت میکنیم بعد از مدت ها. یه چند تا نکته رو من خدمت سرور عزیزم عرض بکنم. این حالا قبل از اینی که یک مطلبی بجا فرمودن 4 نفر سر سفره اهل سنت هستن، سر سفره 4 نفر، به گمونم اون نفر چهارم حالا بجا ما از استاد یاد گرفتیم تو این مدت، فکر کنم نفر چهارمی مزی باشه اگه اشتباه نکنم.
درست، کاملا مزی صاحب تعظیم الکمال. بله،
حالا به خاطرم اومد گفتم یادآوری. حضور سرور عزیز عرض بکنم که این بحث روایت 73 فرقه، و اگه اشتباه نکنم یک روایتی رو هم خود اهل سنت دارند به این مضمون که اون فرقه
من حرفتون داشته باشید. این کتاب طبقات الحفاظ سیوطی هست، برای شما عرض کنم در صفحه 522. یک دفعه از من سوال کردن که شما که ایال 4 نفرن از کجا نقل میکنید؟ ایشون برای شما عرض کنم میگه والذی اقول ان المحدثین ایالون الان فی الرجال و غیرها من فرون الحدیث علی 4 المزی و الذهبی و العراقی و ابن حجر. اینم مدرک این. بله،
از آقا احمد عزیزم تشکر میکنم که این بحث رو باز مطرح کردن که این نکته هم گفته بشه. بفرمایید.
خدمتتون عرض میکنم حالا مطالبی که حضرت استاد فرمودن، آجا چه فایده وقتی ما این 4 نفر رو هم ما برای این آقایونی که حالا تو این شبکه ها به اسم اهل سنت اومدن دارن صحبت میکنن. من جالبه وقتی مطلب گفته میشه خیلی با خیال راحت و آسوده مطلب از ابن حجر یا ذهبی یا مزی یا کسی نقل، ما که بینندگان این شبکه شما هستیم نقل میکنیم، خیلی راحت گفته میشه که اینها مثل اون آقا که برگشت گفت بی خود کردن، گفتن غلط کردن، گفتن حالا یک تعبیرات توهین‌آمیزی به حتی علمای خودشون انجام میدن که حالا ما نمیدونیم، کسی هم نیست جواب اینها رو بده از خود علمای اهل سنت، عجیبه برا ما. حالا حضورتون که عرض بکنم که این روایت 73 فرقه‌ای که فرمودید، من اگه اشتباه نکنم یک روایتی رو اهل سنت دارن که حاکم نقل کرده که این 73 فرقه رو که پیامبر نقل میکنن میفرمایند که این فرقه‌ای که اعظمها یقیسون الامور به رأیهم، اگه اشتباه نکنم این فرقه هایی که یک فرقه فقط اهل نجات است و بقیه اهل جهنم هستند، خود پیامبر هم اگر اشتباه نکنم میفرماید که این اعظم اینها که اهل جهنم هستند، اینها کسانی هستند که قیاس میکنن امور را با رأی خودشان. و حالا به هر حال ما پس جسارت نداریم خدمت عزیزان و سروران اهل سنت، عزیزان ما هستند، اما خب این روایت پیغمبر هست اگر اشتباه نکنم، حاکم تصحیح کرده و ذهبی هم تصحیح کرده روایت رو که اینها قیاس میکنن. حالا مسلمانان خودشون نگاه بکنن ببینن اون فرقی که از بین مسلمان ها امور رو به رأی خودشون قیاس میکنن چه کسانی هستن که قیاس میکنن در امور، در احکام و در استنباط احکام شرعی. شیعه که قیاس رو قبول نداره، دیگه حالا آقایان خودشون نگاه بکنن ببینن، حالا اگر شما هم محبت بکنید این رو هم اشاره‌ای هم بفرمایید ممنون میشم. و نکته آخر رو هم خدمت سرور عزیزم عرض بکنم، بحث روایت ثقلین هست که فرمایش کردید. این روایت رو حالا ما با این شبکه ها گاهن مطرح کردیم، این رو با اینها، اینا برگشتن گفتن که لفظی که گفته باشد به اینها تمسک بکنید ما نداریم. بله خلیفتین داریم مثلا که حالا اون رو به هزار جور از زیرش در میرن که قبول نکنن، با اینکه البانی میگه روایت صحیحه و روایتی که خود در صحیح مسلم هست که اهل بیت قشنگ ذکر شده با ثقلین، ما اینها همه رو کنار میذاریم. اینها آقایان میگن که بله گفته شده که ثقل این کتاب الله و اهل بیتی. من دیروز یکی از این آقایان داشت صحبت میکرد، میگفت که لفظ تمسک ما نداریم که پیامبر گفته باشد به اینها تمسک بکنید. حالا هرچند ما گفتیم که عزیزان آقایان این روایت رو 20 نفر صحابی نقل کرده روایت رو و روایت متواتره. جالبه آقای قزوینی عزیز یک مطلبی رو گفت که واقعا من تعجب کردم از این آقا که چه کسی این آقا رو به عنوان کارشناس اونجا قرار داده. گفت که روایات متواتر ما باید بررسی بشن، یعنی روایات متواتر باید صحیح باشن دونه دونه. تو ما آقا این چیزی که شما دارید میگید فکر نکنم اهل سنت اینو قبول داشته باشن. اهل سنت اگه اشتباه نکنم ما خدمت استادمون تو این سالها درس یاد گرفتیم خدمت حاج آقای قزوینی، اینکه خود آقای ابن تیمیه هم میگوید که یقوی بعضها بعضن، این طرق مختلف اگر داشته باشه، اگر یک روایتی ضعیف هم باشد روایت دیگری که در کنارش هست این رو تقویت میکنه، و ولو اینکه رواتش فاسق و فاجر هم باشن. لذا این رو اگر محبت ممنون. بکنید
خیلی ممنونم آقای
فقط
عزیز.
من نکته آخر رو بگم
اگر محبت بکنید، برنامه تمام شده خیلی کوتاه بفرمایید.
چشم. فقط حاج آقای قزوینی عزیز رو سایت ولیعصر این همه مقالات زیبا و مقالات مفید هست، اگر محبت بکنید سرور عزیز یک مقاله رو من خیلی گشتم راجع به حدیث ثقلین، یک مقاله مانند اون مقاله‌ای که قبلا اساتید قرار دادن که 40 روایت صحیح در اثبات امامت، خیلی جای چیز داره که سایت ولیعصر که به این خوبی همچین مقاله‌ای نداره که بیاد اومده باشه احادیث ثقلین رو اینها رو آورده باشه در کنار هم قرار داده باشه که ما بتونیم خلاصه رو خط این شبکه‌ها که حالا دوستان یا ما میریم بتونیم
ممنون.
اینها رو همه رو در کنار هم قرار بدیم. ما خدمت تو هستیم، ببخشید هم مزاحمتون شدم.
خدا خیرتون بده، هم مباحث خوبی مطرح کردید هم پیشنهادی دادید، منم دیگه سوال مطرح نمی کنم، یه دقیقه باید جمع کنیم.
بله من تشکر می کنم از ایشون، اولا این چیز رو که فرمودن در رابطه با یقیسون الامور در مستدرک ما ندیدیم، اون که مجمع الزوائد و دیگران دارن حالا کاری بونم، ولی در سایت ولیعصر 20 تا مقاله ما در رابطه با حدیث ثقلین داریم. 20 تا مقاله الان من همین الان زدم آمد، آیا تکرار حدیث ثقلین، لزوم دفاع ارزاد حضرت سرگمد، بررسی حدیث ثقلین در خطبه قدیر در رابطه با امام رضا سلام الله علیه، الهجر الی ثقلین، ولایت ائمه در منابع اهل سنت، اینا تمام 20 تا ما مقاله در رابطه با حدیث ثقلین داریم. و در همین بحث برای شما حبل المتین هم شما مراجعه کنید، من گمانم بیش از 6-7 جلسه من در رابطه با حدیث ثقلین مفصل بحث کردم.
خیلی.
حالا انشاءالله ما این سلسله درس‌هایی از ولایت رو که ما شروع کردیم، این جلسه دومش بود، جلسه اول ما بحث همون انتخاب احسن بود.
بله.
جلسه دوم ما این، اگر ما شماره گذاری کنیم که نه سلسله درس‌هایی از ولایت باشه که بعداً انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده چاپ بشه و کتاب درسی هم انشاءالله باشد، اینا را اگر شما پیگیری بفرمایید شما، ما دیگه اینا را سلسله بحثی از یک نقطه صفری داریم شروع میکنیم تا برسیم به عصمت ائمه علیهم السلام و مهدویت و رجعت انشاءالله.
به تعبیر آیت الله سبحانی بسای سرانگوشی دستبندی شده.
بله.
و انشاءالله مرتب. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حاج آقای قزوینی عزیز، تشکر از شما که برنامه رو دنبال میکنید. یه سلسله بحثی که درس زندگی انشالله و دنیا و آخرت ما رو آباد خواهد کرد. دنبال کنید این مباحث رو. از حضور شما مرخص میشیم به اتفاق آقای قزوینی. التماس دعا و خدا نگهدار.
بل حسن با دعای زهرا به حق حسن، روز عاشورا عشب زهرا حسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به خطر در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارات الحسن حسن، یا لسارات الحسن، یا لسارات